مشیریه نامه تاریخ و حقوق. دفتر دوم، قوانین ازدواج و طلاق. این قسمت، مهریه، بخش سوم. تو قسمت قبلی با انواع مهریه آشنا شدیم. اینکه مهریه باید دارای چه ویژگی‌هایی باشه تا بتونیم بهش بگیم مهریه درست و صحیح. مهریه‌ای که قابل مطالبه است. مهریه‌ای که زن میتونه از دادگاه اونو بخواد. حالا بحثمون رو ادامه میدیم. میخوایم ببینیم مالکیت زن بر مهریه از چه زمانی اتفاق میفته. ماده 1082 قانون مدنی میگه به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. یعنی چی؟ یعنی از همون ثانیه اول که عقد منعقد میشه، زن و شوهر سند ازدواج رو امضا میکنن و صیغه عقد جاری میشه، از اون لحظه مالکیت مهر به زن منتقل میشه. میتونه هر نوع تصرفی که بخواد توش بکنه. معمولا بین مردم اینطور جا افتاده که مهریه رو زمانی باید خواست که یه اختلاف بین زن و شوهر ایجاد شده باشه. در این صورته که مهریه معنا داره. با طلاقی که مهریه مطرح میشه. در صورتی که این حرف درست نیست. از همون لحظه انعقاد عقد میشه مهریه رو مطالبه کرد. یعنی به صورت خودکار و خود به خود مهریه به مالکیت زن در میاد. شاید این اصطلاح اندل مطالبه رو شنیده باشید. دقیقاً مهریه اندل مطالبه همین معنا رو میرسونه. البته از سال 85 به بعد یه مفهوم دیگه هم اضافه شد. اونم مهریه اندل استطاعه است که حالا توضیحش رو خواهم داد. اما اول مهریه اندل مطالبه رو ببینیم چیه؟ اندل مطالبه بودن مهریه اونطور که بین مردم شناخته شده و در حقوقم اومده اینه که زن بدون هیچ مانع و محدودیتی از زمان انعقاد عقد ازدواج میتونه مهریه‌شو مطالبه کنه و مالک مهریه میشه. بدون هیچ قیدی، بدون هیچ محدودیت و مانعی. البته اگر موقع عقد بیایم بگیم مهریه مقید به یه زمان خاصه. مثلا باید 6 ماه صبر کنه زن تا بتونه مهریه رو مطالبه کنه که بهش میگن مهریه معجل. یعنی یه عجلی داره. یه مهلتی داره. یه مدت زمانی داره. مثلا شیرین و فرهاد ازدواج میکنن موقع عقد یا حتی بعد از عقد توافق میکنن که مهریه مدت دار باشه. بعد از 5 سال پرداخت بشه. شیرین تا 5 سال حق مطالبه مهریه رو نداره. میشه این شرطا رو کرد. ولی باید زمانش مشخص و معلوم باشه. پس به این میگن مهریه اندل مطالبه. اگر مهریه مؤجل نباشه، زمانی رو برای مطالبه اون تعیین نکنیم، هر وقت که زن بخواد میتونه اونو مطالبه کنه و دادگاهام رأی میدن. اما از سال 85 مهریه اندل استطاعه هم اضافه شده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مرد استطاعت پرداخت مهریه رو داشت، اون وقته که زن میتونه مطالبه کنه. یعنی شرط مطالبه مهریه اینه که مرد توانایی کافی برای پرداخت مهریه رو داشته باشه. فرض کنیم شیرین و فرهاد ازدواج میکنن، مهریه شیرین یه واحد آپارتمانه. اما این مهریه اندل استطاعه است. توی اون قباله ازدواج این مهریه اندل استطاعه تعیین شده. تا وقتی که فرهاد توانایی تهیه این آپارتمان رو نداشته باشه، شیرین نمیتونه اونو بخواد. بنابراین میبینیم چه فرق مهمی بین مهریه اندل استطاعه و اندل مطالبه وجود داره. نکته بعدی که باید بررسی کنیم تعدیل مهریه است. یعنی چی؟ یعنی مطالبه مهریه به قیمت روز. فرض کنیم شیرین و فرهاد سال 1344 با هم ازدواج کردن. مهریه شیرین در اون زمان 50,000 تومان تعیین شده. 50,000 تومان برای سال 1344 پول زیادی. بعد از 33 سال زندگی مشترک شیرین سال 1375 درخواست مهریه‌اش رو میکنه. فرهادم فوری 50,000 تومان از جیبش در میاره و پرداخت میکنه. شیرین تو دادگاه استدلال میکنه که من اگه سال 44 مهریه‌مو گرفته بودم آدم پولداری میشدم، اما سال 75 50,000 تومان پولی نیست. حالا امروز که 50,000 تومان پول خوردم حساب نمیشه. اما دادگاه سال 75 استدلال شیرین رو نمیتونست بپذیره. سال 1376 قانون عوض شد. یه تبصره به ماده 1082 قانون مدنی اضافه شد که تمام مهریه ها باید به نرخ روز با توجه به نرخ تورم محاسبه بشه. از سال 76 تا به امروز دادگاه ها یه ضریبی دارن، یه نرم افزاری دارن، 50,000 تومان رو در سال 44 در نظر میگیرن، نرخ تورم هم محاسبه میکنن، در نهایت میگن 50,000 تومان سال 44 مثلا چندین میلیون تومان سال 1400، در واقع به نرخ روز. پس اگر شنیدین که میگن تعدیل مهریه یعنی مطالبه مهریه به قیمت روز، اگر مهریه وجه نقد باشه یعنی تومان یا ریال باشه این اتفاق میفته، به نرخ روز و با لحاظ نرخ تورم محاسبه و پرداخت میشه. اما نکته بعدی که مسئله مهمی هستش بحث حق حبسه. همونطور که در بخش اول مهریه گفتم قواعد و موازین قانونی مربوط به مهریه یه ابزار قانونی قوی رو در اختیار زنان میذاره. یکی از این ابزارهایی که زنان میتونن داشته باشن حق حبسه که کاملا ریشه فقهی داره، از طریق فقه شیعه وارد قانون مدنی شده. البته میدونم که حق حبس بین مردم شناخته شده نیست. خیلی هم سخته که برای تازه دامادها و تازه عروسها اونو مطرح کنیم. چرا؟ چون حق حبس با اولین رابطه جنسی زن و شوهر رابطه مستقیم داره. از لحظه انعقاد عقد شروع میشه حق حبس تا اولین تماس کامل جنسی. با یه مثال اینو توضیح میدم تا کاملا روشن بشه. فرض کنیم شیرین و فرهاد میرن دفتر رسمی ازدواج، تشریفات لازم رو برای عقد ازدواج به عمل میارن، مراسم عقد و عروسی هم برپا میشه، اما شیرین قبل از اینکه وارد خونه مشترکشون با فرهاد بشه در همون شب اول عروسی از فرهاد میخواد که مهریه‌اش رو کامل بده. مهریه‌اش هم 200 سکه تمام بهار آزادیه. تأکید میکنه که تا آخرین سکه از مهریه‌اش رو نگرفته به خونه مشترک نمیاد، با فرهاد هم همبستر نمیشه، رابطه جنسی برقرار نمیکنه. فرهاد میگه مگه میشه چنین چیزی؟ فرهاد اونجا میگه من الان 50 سکه میتونم بهت بدم، 150 سکه دیگه شو بعدن بهت میدم چون تواناییشو ندارم الان. چند تا سوال اینجا مطرحه. یک، شیرین حق داره یه چنین کاری رو انجام بده یا نه؟ دو، فرهاد میتونه بگه که نه تو دیگه همسر رسمی و قانونی من هستی، با هم میریم زیر یک سقف، بعدن من مهریتو میدم. یا اینکه بگه من 50 سکه رو الان میدم، یه مقدار از مهریه رو الان میدم، ما بقیشو بعدن، ولی بیا الان بریم سر خونه زندگیمون با هم دیگه باشیم، بعدن من این مهریه رو میدم. سوال بعدی اینه که آیا فرهاد میتونه بگه خانم شیرین شما باید بیای با من همبستر بشی، با من رابطه جنسی برقرار کنی تا من به تو مهریه‌تو بدم؟ آیا یک چنین فرضی متصور هست یا نه؟ بنابراین سه فرض رو ما اینجا در نظر گرفتیم: شیرین حق این کار رو داره یا نه؟ فرهاد میتونه قسمتی از مهریه رو بده و قسمتیش رو به آینده موکول بکنه؟ سوم اینه که فرهاد میتونه بگه من رابطه جنسی میخوام اول، بعد مهریه رو میدم. بذارین از فرض آخر شروع کنیم. این حق فقط مختص زنانه که بهش میگن حق حبس. یعنی شیرین رابطه جنسی رو حبس میکنه، میگه این رابطه جنسی ممنوعه تا مهریه پرداخت بشه. بنابراین فرهاد یک چنین حقی نداره که به شیرین بگه تو رابطه جنسی با من داشته باش تا من مهریه رو بدم. ای کاش قانون مدنی وارد این بحثا نمیشد. همونطور که میبینیم ظاهرا یه داد و ستد مالی و جنسی اینجا صورت میگیره. پول میدین رابطه جنسی میگیری، یا شیرین میگه پول منو ندی من با تو همبستر نمیشم. البته در این آشفت بازاری که وجود داره، در این تبعیض آشکاری که نسبت به حقوق زنان در قانون مدنی ایران ما باهاش مواجهیم، شاید این یه ابزار حقوقی قوی در اختیار زنانه. اما شما حساب کنی زن و شوهری که ازدواج کردن با خوبی و خوشی میخوان برن سر زندگیشون، حالا شیرین بیاد بگه نخه شما اول مهریه منو بده. به طور کلی خیلی عجیب و غریبه، اما بهش کاری نداریم. بحثای حقوقیمون رو ادامه میدیم، خودتون در نهایت میتونید قضاوت کنید. بریم سراغ دو فرض دیگه‌مون. آیا شیرین میتونه چنین ادعایی بکنه؟ بر اساس ماده 1085 قانون مدنی میگه زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. بنابراین شیرین میتونه بگه تا مهریه من به هم تسلیم نشده من وظایفی که در برابر شوهر دارم انجام نمیدم، نه به خونه فرهاد میرم نه میخوام رابطه جنسی داشته باشم، یعنی تمکین عام و خاص نمی کنم. مشروط بر این که مهریهش حال باشه، مؤجل نباشه. اگر مهریه شیرین قراره 5 سال دیگه پرداخت بشه، مثلا مهریه مؤجله یه عجلی داره، در اینجا حق حبس نداره شیرین. اما اگه مهریه مثل همه مهریاییه که مردم دارن، مهریه حاله، اندل مطالبه است، این امتناع و این حق حبس شیرین باعث نمیشه که حق نفقش هم از دست بده. یعنی شیرین به خانه فرهاد نمیاد، تمکین عام و خاص هم نمی کنه، اما فرهاد باید نفقش هم بده. این یه نکته. فرض دوممون این بود که فرهاد بیاد قسمتی از مهریه رو بده. بازم بر اساس قانون مدنی ایران شیرین میتونه تمکین عام و خاص نکنه، میتونه از حق حبس استفاده کنه. میتونه به فرهاد بگه که مهریه من 200 سکه است، تا من 200 سکه‌مو نگیرم کامل به خونه مشترک نمیام، با تو هم بستر میشم. حالا سوال، اگه شیرین باکره نباشه چی؟ یعنی قبلا ازدواج کرده باشه، حالا در ازدواج دومه، بازم فرقی نمیکنه. مهم اینه که این مهریه سالم باشه، قانونی باشه و مؤجلم نباشه، بتونه شیرین اونو مطالبه کنه. در این شرایط میتونه از حق حبس خودش استفاده کنه. حالا اگر شیرین و فرهاد با همدیگه رابطه کامل جنسی نداشته باشن، به قول آقایون علما که از اون کلمه عجیب و غریب استفاده میکنن، دخول صورت نگیره، یعنی داخل شدن آلت تناسلی مرد در اندام جنسی زن، کامل این رابطه جنسی اتفاق نیفتاده، بازم این حق برای شیرین ایجاد میشه که تا مهریه‌شو نگرفته با فرهاد هم بستر نشه، به منزل مشترک هم نره. اما اگر فقط یک بار رابطه کامل جنسی اتفاق بیفته، به قول آقایون علما چه از راه قبول چه از راه دوبر، یعنی چه از طریق آلت جنسی زن چه از طریق مقعدی، این اتفاق بیفته، خیلی عذر میخوام که مجبورم اینا رو توضیح بدم، حق حبس از بین میره. فقط یک بار اگر این اتفاق بیفته بعد از عقد، دیگه شیرین نمیتونه بیاد بگه من فقط یه بار رابطه جنسی داشتم، یک بار رابطه جنسی مقعدی داشتم، باعث میشه که حق شیرین، حق حبس شیرین در این مورد از بین بره. نکته‌ای که میخوام اینجا تکرار کنم و دیوان عالی کشور سال 90 یه رأی وحدت روی هم صادر کرده اینه که شیرین میتونه هم تمکین عام نکنه هم تمکین خاص. یعنی نمیتونه فرهاد بهش بگه خیلی خب تو بیا خونه، از من اطاعت کن، همه کارهایی که باید انجام بدی انجام بده که میشه تمکین عام، اما رابطه جنسی نداریم تا من برم مهریه رو بدم. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه که صادر کرده میگه نه، شیرین میتونه هم تمکین عام نکنه هم تمکین خاص، بره خونه پدرش یا هر جایی غیر از خانه مشترک، هر جایی خارج از خانه فرهاد، منتظر بشه تا فرهاد بره کل مهریه رو پرداخت کنه. حالا سوال، اگر فرهاد امکانات مالی نداره که تمام مهریه رو پرداخت کنه، فرض کنیم که شیرین 300 سکه تمام بهار آزادی مهریش، فرهاد میره دادگاه میگه من استطاعت مالی ندارم، توانایی مالی ندارم اینو پرداخت کنم، دادگاه میگه عیبی نداره ماهی یه دونه بده. 300 ماه طول میکشه، یعنی 25 سال باید صبر کنه. شیرین هم همینطور ماه به ماه این سکه ها رو بگیره تا بشه 300. بعد از 25 سال دیگه شیرین باید بیاد بره خونه فرهاد و باهاش زندگی کنه. خیلی غیر منطقیه. بسیاری از حقوقدانا، فقها نسبت به این مسئله اعتراض کردن. اما چون در فقه شیعه این کاملا پررنگه، همچنان به قوت خودش باقیه. بنابراین زنان میتونن از این حق استفاده کنن و مهریه‌شون رو مطالبه کنن. بهش میگن حق حبس. همونطور که گفتم درسته که این یه ابزار حقوقی قوی در دست زنانه، اما غیر عادی هم هست. خیلی سخته که زنی شب عروسی بیاد بگه که من تا مهریه‌مو نگرفتم وارد زندگی مشترک نمیشم. کمتر اتفاق میفته، اما در دادگستری پرونده هایی وجود داره در این مورد. خب بحثمون رو اینجا تموم میکنیم. تو قسمت بعدی بحث مهریه رو با همدیگه تموم میکنیم و میخواییم ببینیم به صورت عملی در دادگاه ها چه اتفاقی میفته.